أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصب العداوة لشيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل واجعل داره وشيعته والذابين عنه والمستشهدين بين يديه. اللهم هب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعه من رحمتك و فوزا عندك ان شاء الله. خداوند تبارک و تعالی شرکت در این مجالس را از همه ما به عنوان عزاداری برای حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها قبول بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. روز گذشته عرض کردیم که خداوند تبارک و تعالی امکانات و استعدادات زیاد و گوناگونی به همه انسانها کرامت فرموده است. قوه های زیادی، امور زیادی در انسان بالقوه هست، استعداد هست و نعمت های زیادی هم داده به انسانها. هر فردی به تناسب شرایط خانوادگی و شخصی که دارد نعمت‌های فراوانی خداوند به او داده. یکی از نعمت‌های پنهان مثلا فرمودن سلامتی هست که نعمت‌های مهم هست. فرمودن قدر سلامتی رو قبل از بیماری بدان. یکی از نعمت‌ها که معمولا مورد غفلت واقع می‌شود توانایی مالی است، رفاه مالی. فرمودن اغتنم خمسن قبل خمس، پنج چیز را قبل از پنج چیز غنیمت بشمار. یکی فرمودن غنا که قبل فقرک، قبل از اینکه فقیر باشی وقتی در حالت غنا هستی این رو غنیمت بشمار. یه غنیمتی است، غنیمت معلومه دیگه، سود خیلی زیادی که بدون زحمت به انسان رسیده یا ناخواسته یا ناگهانی مثلا، یا خیلی این سود پر بهره است برای انسان. فرمودن قدر این رو بدان. یکی از نعمت‌های خیلی مهم فرمودن جوانیه. شبابک قبل حرمک، قبل از اینکه پیر باشی قدر جوانیت رو بدان. یکی هم فرمودن خود عمر به طور کلی، اصلا حیات، زنده بودن. در بعضی روایات دیگه امور دیگری هم هست، مثل اصل عافیت، اصلا خود عافیت داشتن. مریض نیستی، فکرت بالاخره به هر جهتی پریشان خاطر نیستی. یه وقتی ممکنه دزد کسی بزنه به مال کسی، بچه کسی مریض بشه مثلا، مشکلات اداری با حکومت ها اینها پیش بیاد برای انسان، شکل های مختلف. بالاخره عافیت، فکرت آزاده، خاطرت پریشان نیست. اینو فهمیدن قدر بدون. اینا نعمت هایی که خداوند کرامت کرده. از اون طرف یک استعدادهایی هم در درون انسان گذاشته. برای هر مؤمنی، هر انسانی حداقلش این هست که تا رسیدن تا درجه دهم ایمان را در قوه فرد قرار داده خدا. شرایطی هست میشه انسان رشد کنه بره بالا، درجه یک ایمان، دو ایمان، سه ایمان، تا ده ایمان، تبدیل به دریا بشود، تبدیل به یک اقیانوس بی پایان از علم و عمل و حکمت و اینها بشود. تعابیر خاصی در روایات هست، مثلا فرمودن می شود که انسان به یک حالت برزخی بین مؤمن و نبی، به یک تعبیری، حالا برای اینکه خوب بفهمیم میگم، نمیشه گفت پیغمبر هست، نمیشه گفت پیغمبر نیست. نمیشه گفت مؤمن هست، نمیشه گفت مؤمن نیست. یه چیز برزخیه فرمودن. کادو من الحکمت ان یکونو انبیاء، نزدیک است از حکمت به مقام نبوت برسه. انقدر حکیم شده، انقدر فهمیده شده، انقدر عقلش فعال شده، بالفعل شده. خب اینا رو خداوند در درون انسان قرار داده. تعابیر روایات زیاد هست در این جهت. بلغ به هم غایت الامکان، امام صادق علیه السلام فرمود. افرادی هستن از شیعیان، فرمود خداوند اونها رو به غایت امکان، بالاترین حد ممکن میرساند. اینقدر رشد میکنن. شاید قبلا هم بیان کردیم، به ادبیات مختلف شنیدید، اصحاب خاص امام عصر علیه السلام 313 نفر یا اصحاب خاص، عمده اونها در همین جامعه ها درست میشن دیگه، قبل ظهورن دیگه. مثلا 50 سالشه، 40 سالشه، 60 سالشه، 30 سالش هست. خب یعنی 30 سال قبل از ظهور به دنیا آمده، 50 سال قبل ظهور به دنیا آمده، در یه جامعه پر از فساد، پر از تباهی، پر از ظلمت، تو همون شرایط رشد کرده شده افرادی که حضرت رو انتخاب کردن. در طول عصر غیبت هم همینه. و ما به سلاسینه من وحشه، وحشتی امام از اون 30 نفر ندارد در طول زمان غیبت. خب اون 30 نفر کجا تربیت شدن، کجا بزرگ شدن، کجا رشد کردن؟ در کرات آسمانی که نبودن، که رو همین کره زمین بودن، در همین جوامع بودن، در همین شهرهای ایران و افغانستان و پاکستان و هند و عراق و عربستان و یا کشورهای دیگه، در همین جاها رشد کردن. چطور رشد کردند؟ که خدا، خب اینطور بوده که خداوند امکان رشد و امکان رسیدن به اون مقامات رو قرار داده در وجود فرد. منتها فرقش چی بوده؟ فرقش بوده از امکاناتش خوب استفاده کرده، از نعمتهایی که خداوند در اختیارش گذاشته خوب استفاده کرده. لزوماً همشون پولدار بودن؟ نه. لزوماً همه اونهایی که به مقامات رسیدن در عافیت و راحتی و خیلی خوب و خوش و خرم رسیدن به اون؟ نه. بسیار سختی کشیدن، زحمت کشیدن، فقر کشیدن، دشنام شنیدن، محرومیت کشیدن. حتما پدر و مادر خیلی داشتن حمایت بکنن، خانواده حمایت بکنن، همه جامعه بهشون احترام بذارن اینا تا اینا. یکی از علما در حد، قطعا در حد مرجعیت و اینا، یعنی از علمای بزرگ، نام نمیبرم، اصلیت یزدی بوده ایشون، مثلا شاید 10 سال به رحمت خدا رفته، ایشون آمده بوده مشهد در یک تاریخی، ماه مبارک رمضان، منزل یکی دیگه از علمای مشهد، مهمان ایشان شد. گفت که، ایشون گفت خب قصد دهه میکنید دیگه برای؟ گفت نه، من میخوام برم تبلیغ، ماه رمضان میخوام برم تبلیغ. ای بابا، مثلا با این سن پیرمرد آمدیم؟ نه، میخوام برم ماه رمضان تبلیغ. کجا؟ یکی از روستاهای اطراف مشهد انتخاب کنید من برم روستا تبلیغ. شما با این علم و این مقام و چنین سن و سال بالای 80 سال، 75 سال به بالا بودند. بعد حالا تعبیرش این بود، خیلی تعبیر قشنگی بود، حالا اون آقا گفت، به دل من خیلی نشست، یادم بود، گفت اون عالم، با همون لهجه یزدی هم میگفت، گفت اون عالم گفت که امام رضا علیه السلام نوکر لوس نمیخواد، نوکر لوس نازنازی، حتما باید شرایط مهیا باشه، شهرش خوب باشه، منبر خوب باشه، میزبان خوب باشه. مثلا نه، لازم نیست، هر شرایطی باشه تبلیغ انجام بشه، ولو اینکه این منبر هم مثلا سخت باشه نشستن روش، اشکال نداره. مثال میزنیم، هر شرایطی باشه باشه. اون پیرمرد میگفت خب تو سن پیری، خستگی، بره روستا با مردم روستا. نمیخوام بگم کارش درسته غلطه، ما که نمیفهمیم. عرضم اینه که اینی که ما توقع داشته باشیم برای رسیدن به مقامات عالیه باید حتما همه شرایط مهیا باشه، همه هم به به و چهچه کنن، همه هم حمایت کنن، همه هم استقبال کنن، پول سرازیر بشه، امکانات تبلیغاتی سرازیر بشه، اینطور نیست. اینها شرط مطلب نیست. شرط مطلب پس چیست؟ شرط مطلب همونیست که حدیثی که دیروز خوندیم، که امام صادق علیه السلام فرمود لا اجد و مزیدن، قال زدنی قال لا اجد و مزیدن، گفت آقا بیشتر به من نصیحت دیگه ای هم بکن. حضرت فرمود من دیگه بیش از این بلد نیستم، بهتر از این، کاملتر از این، جامعتر از این دستورالعمل ندارم. ندارم یعنی نیست. امام صادق وقتی میفرماید نمییابم یعنی نیست. حجت خداست دیگه، زبان خداست، وجه خداست، قلب خداست، علم خداست. او فرمود لا اجد و مزیدن، من دیگه چیزی بهتر از این نمیابم. چی بود وصیت حضرت؟ خاطر شریفتون هست؟ ان لا یفقدک الله حیث و یراک حیث و امرک ولا یراک حیث و نهاک. خداوند تو را فاقد نبیند در آنجا که امر کرده و تو را حاضر نبیند در جایی که نهی کرده. این جامع دستورالعمل هست که همه ما سنمون کم هست، زیاد هست، زنیم، مردیم، شغلمون هرچی که هست، امکاناتمون، شرایطمون، سختی، آسونی، هرچی که داریم، همین فردی که الان اینجا نشستیم، هر کسی باید این محاسبه رو برای خودش انجام بده، محاسبه کنه خودشو. سیر زندگی من در جهتی است که خدا دوست دارد و امر کرده یا نه؟ خب دیروز گفتیم، اشاره کردیم، البته امروز بیشتر توضیحش میدیم، آیا اون چی که خداوند به ما امر فرموده و دوست داره ما رو در اون مواطن ببیند یک چیزه، یک حالته، یا نه درجاته؟ درجاته. یک کسی درجه 10 ایمانه، خدا او رو در جایی دوست داره ببینه که درجه 9 رو دوست نداره اونجا ببینه، و بالعکس. فردی درجه 6 ایمانه، 2 ایمانه، این باید یه جایی نره، یه فرد دیگه باید بره. مثل نمونه واضحشون داستان مفضل ابن عمر، میرفت با کبوتر بازها و شاید مثلا شرابخورها و اینو یادم نیست، نشست و برخاست میکرد و چنین، و اصحاب ناراحت شدن. وظیفه مفضل این بود که بره اونها رو جذب امام صادق کنه، از دستش برمی آمد. وظیفه بسیاری افراد گاهی این هست، برن در کشوری که همه ناسبیان، در شهری که همه ناسبیان، زندگی کنه، دعوت کنه. بعضی رو نهی کردن، فهمیدن حق نداری بری، دینش ضعیفه، سسته، تو حق نداری این کتابو بخونی. یک کس دیگه واجبه این کتابو بخونه که جواب بده. همون کتابی که خریدش، فروشش، خوندنش بر عده زیادی حرام هست و گناه کبیره هست، ممکنه بر فردی، یک نفری، دو نفری، پنج نفری، خوندن همون کتاب واجب باشد. حالا اگه این کسی که برش حرام اون کتابو برداره بخونه، خراب کرده. خراب کرده یعنی چی؟ یعنی تبدیل اون قوه ها و استعدادها به فعلیت جلوش گرفته میشه، این به مقامات نمیرسه، مانع درست کرد، حجاب درست کرد، روش نمی کنه، خراب کرد، غلط انجام داد. اون فردی که باید این کتاب را بخواند و پاسخ بدهد، این مشغول کار دیگه ای باشه، بره در یک علم دیگه ای، وظیفه، احساس وظیفه رو تشخیص اشتباه بده، اون هم یه مانع براش. هر دو دارن امتحان میشن، این درجه 10، اون درجه 9، هر دو دارن امتحان میشن در مورد یک موضوع، در مورد یک کتاب. هر دو هم ممکنه خطا کنه در مورد همون امتحان، هر دو ممکنه سرفکنده بیرون بیان. وجود مقدس امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام، تناب به گردن حضرت میاندازن، به سمت مسجد میکشن، حمله میکنن به خانه امیرالمومنین. زبیر هست، ابوذر هست، سلمان هست، مقداد هست، افراد دیگری هستند. نسبت به همین واقعه واحد، در زمان واحد، در مکان واحد، همه وظیفه ای دارن. ممکنه همه وظیفه شون درست انجام بدن، همه اشتباه انجام بدن، بعضی درست، بعضی اشتباه. هر کدام اشتباه انجام بدهد، یکی از اون جهات وجودی نورانی که میتونست استخراج بشه، بالفعل بشه، به کمال برسونه این فرد رو، یکی از اون جهات سرکوب میشه، از بین میره، فرصت را از دست داد. امام حسین علیه السلام از مدینه تشریف آوردن به مکه، از مکه به سمت کوفه. در این مسیر این همه داستانا تا شب و روز عاشورا، تا ظهر عاشورا، افراد مختلف مواجه شدن با حضرت. حضرت آورد همه اینا رو داخل این داستان کرد. باید وظیفه ای انجام میدادن. یعنی چی؟ داریم چی رو توضیح میدیم؟ الا یفقدک حیث و امرک، اونجایی که خدا تو رو امر کرده تو رو فاقد نبینه، نبینه که نیستی. چرا اینجا نیست؟ عبیدالله ابن حر جوفی چرا روز عاشورا نیست؟ امام حسین که رفت تو خیمش که دعوت کرد حضرت او رو، گفت نه، من اسبم رو میدم و شمشیرم رو میدم و سپر و نیزه و اینا دارم، میدم اینا رو، اما خودم نمیام. فاقد شد، تمام شد. میتونست بره به فوق درجات حر ابن یزید ریاهی چه بسا مثلا، یا بعضی دیگه از اصحاب، حبیب ابن مظاهر، زهیر، بریر، این عبیدالله ابن حر جوفی، تا دم نه بهشت، تا دم مقامات عالیه بهشت رفت. امام شرایط براش مهیا کرد، اما اون جایی که اون لحظه‌ای که باید می بود نبود، ته جهنم میره. نصرت حضرت نکرد. ببینید چقدر خطرناکه. خیلی داستان ها و نمونه ها هست در طول تاریخ، خیلی نمونه هست. ببینید آقایون، اینا مال فقط زمان اهل بیت نیست. ما این داستان ها نقل میشه فکر می‌کنیم مال همون دورانه. بابا همین الان برای منم هست. عمده مطلب اینه تطبیق کنیم به خودمون. خودمون چیزی از این داستان ها گیرمون بیاد. اون داستان رو در ماه سفر گفتم، بعضی از عزیزان تشریف داشتن. فردی که در کوفه امام سجاد رو گرفت برد در منزلش، امام فرمودن که من فکر کردم این فرد میخواد به من پناه بده، مثلا از من پذیرایی کنه. بعد امام رو گرفت برد، چون شرایط ورودشون به کوفه خیلی خاص بوده. حالا توضیح نمیدم این جهتو که وقت گرفته نشه بحثم تمام بشه. ورود اهل بیت به کوفه شرایطش خیلی خاص بوده، لذا امیرالمومنین قبلا فرمود یه طوری شما رو وارد کوفه میکنن میترسید دزدیده بشید. یعنی اینطور نبوده که کاروان خیلی منظم و سرشماری شده و دقیق، نه، شرایط طوری بوده با یه شلوغی خاصی. عرض کردم امیرالمومنین در احادیث ماست، فرمود یه طوری شما رو وارد میکنن، خوف اینو دارید خودتون میترسید که شما رو بدزده. و همین اتفاق افتاد برای امام سجاد علیه السلام. حضرت فردی از اهل کوفه گرفت برد داخل منزلش. خب حالا حضرت فرمود که من گمان کردم که این میخواد از من پذیرایی کنه، احترام کنه، مثلا دلجویی کنه، عزاداری کنه، مثلا بیاد کنار من بشینه، درد دلی کنیم با هم مثلا. بعد لشکر ابن زیاد علیه اللعنت و العذاب، او کسی رو فرستاد، لشکرها رو فرستاد داخل، لشکر رو کردن عده ای رو فرستاد داخل کوچه های کوفه که بگردید علی ابن الحسین گم شده نیست، کجاست، هر کس پیدا کنه 300 سکه طلا مثلا 300 درهم جایزه داره. حضرت فرمود من همینطور که داخل خانه این فرد بودم، همین صحبت 300 درهم که شد، سری در رو باز کرد گفت اینجا 300 درهم رو گرفت من رو تحویل داد. 300 درهم. امام سجاد حجت خدا در اون شرایط خاص، بحرانی، استرار، به حسب ظاهر میگم، حال امام چی هست ما کاری نداریم، به حسب ظاهر یه شرایطی که الان به حسب ظاهر بهترین وقت برای کمک به ولی خداست، بهترین شرایطه. امام در پیش تو هست، تو میتونی کاری بکنی، خدمتی کنی. مثل افرادی که در مجلس شام، در مجلس یزید، در همون قصر دارالاماره یزید در دفاع از امام حسین کشته شدن، هنوز اونجا در راه امام حسین کشته شد. شرایط مهیای بازه. یکی اونطور در شام وسط نواصب در راه امام حسین شهید می شود، یک کسی اینطور در کوفه. بالاخره حضرت امیر اینجا علیه السلام 4 سال 5 سال اینجا حکومت کرده، مردم میشناسن، از زینب میشن، این خانواده رو میشناسن خیلی بیشتر از مردم شام. امام سجاد آمده داخل خونش، رها کرد رفت، با 300 درهم پول عوض کرد. اینو نبریم این داستانو فقط ببریم تو تاریخ برای همون یک نفر، برای خودمون فکر کنیم ما برای امام زمان علیه السلام چه کردیم، چه میکنیم، سیر زندگیمون. حالا یه وقتی جزئی جزئیه، آدم دو نوبات فکر کنه همیشه، یه نگاه جزئیه، مثلا وقت نماز اول وقت، خدا دوست داره منو کجا ببینه؟ در مسجد، الحمدلله در مسجدم، واقعا هم جای شکر داره، سر سجادم. روز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، خدا دوست داره منو کجا ببینه؟ با لباس عزا در مجلس عزا هستم الحمدلله. نگاه جزئیه، اینجا موفقم، اونجا ناموفقم، این کار رو درست انجام دادم، اون کارو غلط انجام دادم. یک چیزم سیر زندگیه، ریل زندگی به کدوم طرفه، عمده انرژی ها و پتانسیل های من داره کجا مصرف میشه، عمده فکر من، ذهن من، استعداد من داره کجا مصرف میشه، اینم یک فکره. عمده سرمایه من، عمر من، زن و بچه من، زندگی من، اطرافیان، عمده سرمایه هایی که خدا داده به من داره در چه مسیری؟ عمده باز فرق داره. عمده انسان میتونه در طول 5 سال 10 سال 2 سال 7 سال گذشته زندگیش نگاهی بکنه، ببینید در مسیر خدمت به امام عصر، در این شرایطی که آقایون واقعا اگر این فاطمیه ها نبود و محرم ها نبود، یعنی عزای امام حسین و حضرت زهرا اگر نبود، بلا شک بدونید وهابیت شیعه رو از بین می برد. اینقدر که هزینه میکنن و کار میکنن اصلا سرسام آور، یعنی برای ما قابل تصور نیست، اینقدر خرج میکنن، کتاب می نویسن به زبانهای مختلف، با ادبیات مختلف، برای سطوح مختلف، به زبانهای مختلف، در حجمهای مختلف، در موضوعات گوناگون متنوع تبلیغ می کنن دیگه. لجنه های سنگین علمی دارن متعدد، هزینه ها می کنن گزاف، تمام جهان اسلام رو پر میکنن از اعتقادات و مزخرف و خرافی و باطل خودشان. از قدیم هم همین بودن، هنوز هم همینن. گاهی انسان نگاه میکنه به درون شیعه، میبینه واقعا غیر از معجزه همین مجالسه که وقتی فاطمیه میشه انگار تمام اون چی که اونها ریسیدن در طول سال همه پنبه میشه، از بین میره به وسیله همین عزا. یعنی قلب شیعیان در همین عزاداری محکم میشه بر تشیع، دو مرتبه شارژ میشن، مثل گوشی که شارژش تموم شده داره میزنه 10% گوشی شما در حال اتمامه، میزنی به شارژ باز 30% شارژ میشه، باز یک هول میره تا چند ساعت بعد. این مجالس ما رو نگه داشته ها، خودم عرض میکنم همین روزه ها و گریه ها و دور هم نشستن ها. ولی ما چه فعالیتی برای تشیع میکنیم؟ خودم رو دارم عرض میکنم واقعا چه فعالیتی میکنیم غیر از تنبلی و سستی و قصور و تقصیر و بیتفاوتی نسبت به معارف اهل بیت و دین اهل بیت؟ جدی میگم، همین میگم، خودم رو میگم، واقعا دارم میگم، جسارت به شما ندارم. هر کس خودش برای خودش فکر کنه. خب این داستان ها مال تاریخ نیست آقا، این مال زمان حال هست و این درجات داره. پس ما باید چیکار بکنیم؟ باید همیشه این سرلوحه فکر ما باشه، ذهن ما باشه، همیشه باید دنبال این باشیم که به صورت جزئی و به صورت کلان در مسیری که خدا میخواهد و دوست دارد و بهترین مسیر هست باشیم. چرا میگیم بهترین مسیر، بهترین روش؟ چون گفتیم درجات داره. یه وقت یک کسی ممکنه خودش رو مثلا با پایین تر از خودش مقایسه کنه، بگه الحمدلله ما در شرایط بهتری هستیم. درسته، نسبت به اون پایینیه باز من بالاترم، مثلا من نوعی، اما نسبت به بالاتریه چی؟ عقبم. خدا جایی که دوست داره منو ببینه، یعنی بیشتر دوست داره، بیشتر دوست داره کجا ببینه؟ اینکه اهل بیت فرمودن شما همیشه دنبال بهترین باشید، دنبال بالاترین باش. تو نگو که آقا قصابی مکروهه. بله قصابی مکروهه. خب اگه هیچ کس قصابی نکند چه کسی کار قصابی رو انجام بده؟ پس من برم قصابی کنم؟ آقا مکروه، شما نرو. نفوسی هستن علاقه دارن برن، افرادی هستن میرن، یا نمیدونه، یا با اینکه میدونه براش مهم نیست، یا پول براش مهمتره، میره این شغل انجام میده. میگه آقا زنها باید برن دانشگاه، باید رشته زنان رو تعلیم بگیرن، نمیدونم اموری مخصوص به زنان هست، اینو باید بره یاد بگیره، پس من دخترمو بفرستم. آقا تو چرا میفرستی؟ کسی هست در همین جامعه شیعه که متدین باشه، ذهنش این مدلی کار میکنه، میگه نه آقا من میرم، بذار او بره. تو چرا میری؟ تو چرا به این بهانه میری؟ بچه رو میفرستی تو این دانشگاه و تو این مدارس و تو این اوضاعی که هست، این از دین بیدینش میکنی، سستش میکنی، هزار بلا سرش میاد، برای چی میفرستی بره؟ نه نذار بره، اجازه نده بره، عوض کن شرایط رو، فکر کن. نه، زنها نیاز دارن به معلم، معلم هست، مطمئن باش. بچه شما نره، افراد زیادی هستن، تو نرو کاری که به ضرر هست، در مسیر خطر قرار نده. افرادی هستن که از این جنگل مخوف تاریک پر از شیر و مار و اینها رد بشن برن. تو که نباید بری تو این جنگل، که تو هنوز راه بلد نداری، امکانات نداری، هیچی نداری، میری تو گیر میکنی. بچه تو میفرستی 4 سال دانشگاه، سال اول سال دوم عوض میشه. همین صدا و سیما به تنهایی کافیه، همین تلویزیون به تنهایی کافیست که یک پدر و مادر بخوان هزینه ها و عمر فراوان بذارن تا اون انحرافات و مطالب غلط و فرهنگ های باطلی که از این صدا و سیما تو ذهن بچه ها فرو میره را بخوان باز بیرون بکشن. همین کافیه به تنهایی. حالا دیگه موبایل هم که اضافه شده دست هر بچه، هم یه موبایل و اینترنت و چنین، دانشگاه ها و مدارس و ارتباطات این افراد هم با هم واویلا میشه. هم نرو تو این فاز. یکی از اعضای مجلس خبرگان میگفت، من خودم با گوش خودم شنیدم، لازمم نیست بگم اشهد الله، خدا رو شاهد میگیرم، نه در این حد دیگه الحمدلله دروغ نمیگه، با دقت کامل خود ایشون میگفت، چند سال پیش، 5 سال قبل در ماه رمضان در حرم حضرت رضا علیه السلام خودم پای منبر و صحبتش بودم. ایشون گفت صدا و سیمای ما رو اگر 7 مرتبه با خاک و آب خاکمال کنن و بشورن هنوز نجس العینه. اعضای مجلس خبرگان گفت هنوز نجس العینه. این داستان اینه، این صدا و سیماشه. حالا شما فکر میکنید این موبایل که ما میدیم دست بچه‌مون تا یه خورده گریه میکنه و یه خورده میدیم سرش رو گرم کنیم، چه دخترش چه پسرش، برای دخترها بدتر باز. میدیم دستش، اون کلیپ هایی که از اون سر دنیا میسازن که این بچه میبینه، به فکر این بچه هن؟ دلسوزش هستن؟ بیدینش میکنه دیگه. پس یک سری امور هست، چه عرض میکردیم که به اینجا آمد، یک سری امور هست که ما ممکنه با پایین تر از خودمون خودمون رو بسنجیم، ببینیم بالاتر هستیم، ولی باز نسبت به اون چه که میتوانستیم باشیم خیلی عقبیم. اون بزرگان، اون علما، اون کاملینی که مثل جناب سلمان، من نمونه مثال میزنم دیگه، تا این پایینا همه رو حساب کنید داستان چطور به چه نفع خواهد شد. وقتی اونها اقرار به قصور و تقصیر میکنن، میگن ما اونطوری که باید میبودیم نبودیم، اونطوری که باید عبادت میکردیم نکردیم، اون مقداری که از نعمتهای خدا باید استفاده میکردیم در جهت بندگی خدا و صراط و مستقیم نکردیم، ما مقصریم، ما کوتاهی کردیم. تا ببینید داستان ما چی هست دیگه، تکلیف ما چی هست. اینا تعارف نیست، واقعیته. او خودش رو میسنجه با آنچه میتوانست بشه، بالاتر میتونست بره، رشد بیشتر، باز میگه من مقصرم. ما هم همینیم. پس بیایم یه خورده ای به خودمون نهیب بزنیم، یه خورده فکر کنیم. چون امروز ترافیک بود و بنده هم در ترافیک با اینکه به موقع راه افتادم خیلی دیر شد، دیگه امروز رو من مختصر فقط همین جمله رو مجدد حرف دیروز رو تکرار کنم، برای این که حالا خیلی خوب اینا به تعبیری حرفای خوبی، حرفایی که زدیم انشاءالله، ولی یه مقدار حالت شعاری هم داره. خب حالا چه کار بکنیم در ساحت عمل؟ الان چه کار بکنیم؟ آقا من تصمیم گرفتم باشه بریم از قوا و امکانات و استعدادها و نعمتهایی که خدا به من داده بهره برداری حد اکثری بکنم. چه کار کنم؟ فرموده خداوند زنو بالقسطاس المستقیم، یک میزان عدل. روایت شد دیروز خوندیم، امام فرمود قسطاس امام است و مستقیم بودنش العدل، عدل بودن، معتدل بودن، قطب بودن، محور بودن، میزان بودن امام است. خودت رو با امامت بسنج، با امام زمانت، با اهل بیتت باید بسنجی. برای این سنجش نیاز به علم هست، نیاز به معرفت هست، خیلی امور رو باید بدانی، خیلی امور هم واضحه، باید بدونی در عصر غیبت به تعبیری، به تعبیر امروزی دانشگاهی، راهبرد کلی، دکترین اصلی امام زمان علیه السلام چیست؟ دکترین تشیع در عصر غیبت، راهبرد کلان شیعی، اون کار اصلی چیست؟ اینو باید به دست بیاریم، به دست نیارم نمیتونم مثلا در مسیرش قرار بگیرم انجام بدم. اینو باید از امام گرفت. آقا اینو ما نمیتونیم تشخیص بدیم، فکر نکنیم ما با عقل خودمون میتونیم تشخیص بدیم امروز بهترین کار چه کاریست. نمیتونیم تشخیص بدیم، هر کسی یه چیزی میگه، داریم میبینیم در بین علما. فقط یک جمله من بگم، خیلی بحث داره، انشالله فردا این بحث رو تکمیلش میکنیم، توفیق باشه انشالله. یک جمله فقط بگم، بگردید در روایات، روایات قطعی، معتبر، متواتر. من جستجو کردم با این نرم افزارهایی که هست، از اساتیدم سوال کردم، شما هم سوال کنید، تحقیق کنید بازم، ولی من دقیق فحص کاملی کردم با دقت. یک جا عبارت لن تزلو دارد، لن تزلو، هرگز گمراه نمیشید، امکان نداره. و اون عبارت معروفی که همه ما شنیدیم، خدا اینجور حجت تمام میکنه، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اترتی، ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا ابدا. تمسک به قرآن و اترت، قرآن و حدیث، تمسک ها، نه اینکه دستی انسان بزنه گاهی میگه آقا شما، میگه آقا ما یک دستی بر آتش داریم، یعنی گاهی دستم رو آتش میگیرم، نه اینطوری، نه دستی بر آتش دارم، نه، تمام امورت رو حد المقدور، تا جایی که برات ممکنه، تمام امورت رو سعی کن تنظیم کنی با قرآن و حدیث، با کلمات اهل بیت، با معارف اهل بیت، با دعا و توسل و تضرع بخواه حضرت راه رو برات باز کنه. بهترین راهه، سبل الراغبین الیک شارعه، راه های کسانی که رغبت دارند به سوی تو. کسی رغبت داشته باشه راه بازه، امکان نداره از پشت پرده غیبت امام عصر علیه السلام دستگیری نکند از کسی که او میخواهد، او رغبت دارد، او دنبال وظیفه اش هست، او دنبال بودن در همون محیطی است، در همون فضایی است که خدا دوست داره، که حدیث حضرت صادق، وصیت حضرت صادق علیه السلام، امکان نداره هدایت نکنه، کار حضرت است. انما انت منذر و لکل قوم هاد، لکل قوم هاد، یه قوم ما، عصر ما هست، مردم ما هست، درجات ما هست، سطح ما هست، یه قوم، اصلا هر انسانی خودش یه قومه. حالا اینم در تفسیر قرآن و در تعویلش باید گفته بشه. هر انسانی خودش یک قومه، هر یک نفر خودش یک لشکره، یک امته، هر یک نفر چون خودش صاحب مراتب وجودی مختلف، هر انسانی خودش یک مدینه است، یک شهره، یک امت واحده است، یک قومه، یک گروه، خودش آثار داره، نتایج داره، فکر داره، عقل داره، قلب داره، مراتب وجودی متعدد داره، حضور در زمان داره، در مکان داره، جریان داره هر انسانی. چرا فرموده من سن سنتن حسنه فلهو مثل من عمل بها؟ یه سنت حسنه شما بذاری هر کی بیاد عمل کنه باقیات و صالحات تو، این تو نیست رفتی برزخ پرونده اعمالت کامل بسته بشه، به در بعضی امور بازه، یعنی تو جریان داری، خودت کسی هستی، برای خودت یه قومی، لکل قوم هاد، هر قومی هدایتگری داره، هیچ انسانی بدون هدایتگر خدا رهاش نمی کنه، هر کی که هست. این آقای تونسی اسمشون چی بود که سم محتدک نوشتن؟ آقای تیجانی. ایشون چجور شیعه شد؟ من مصاحبه شو دیدم، میخوام ببینید که لکل قوم هاد. ایشون میگه من سلفی وهابی متعصب بودم، یه پسر عمویی داره، میگه پسر عمویی منم وهابی عالم و بسیار متعصب، میگه نشسته بودیم تو خونه داشتیم با هم دیگه تفسیر فتح القدیر شوکانی رو میخوندیم. شوکانی از اون مفسرینی که وهابیت بسیار بهش ارادت دارد. میدونید که وهابی ها خب خیلی علمای خود سنی رو قبول ندارن، ابن ابوالحدید رو قبول نداره، ابن سیوطی رو قبول نداره، که میگه آ نه اینا مورد قبول، خیلی ابن تیمیه رو خیلی دوست دارن، خیلی قبولش دارن، مثلا ذهبی رو خیلی دوست دارن، ابن حجر رو خیلی میپرستن، قبول دارن. این در تفسیر شوکانی رو خیلی قبول دارن. مثلا تفسیر فتح القدیر شوکانی در بین سلفیت و وهابیت بسیار رایجه، براش ارزش خاص قائله. میگه داشتیم با پسر عموم که عالم هست و اینها داشتیم تفسیر میخوندیم با هم دیگه، من کتاب مطالعه میگم تو خونه، داخل یک خانه ای که دو سنی سلفی وهابی متعصب با هم نشستن، اونجا ایشون استارت اولیه میخوره برای شیعه شدن. خودش میگفت رسیدم به یک آیه ای که اونجا شوکانی نوشته که اخرج ابن مردوی، ابن مردوی در قرن 4 و 5 بوده، در بین سنی ها همه قبولش دارن، همه به عظمت یاد کردن، تفسیری داشته، تفسیرش نرسیده به زمان ما، تا قرن 7 خود اونا بوده، ظاهرا دست سیوطی بوده، به دست ما نرسیده، به دست اونها هم نرسیده. شوکانی در تفسیرش اونو داشته به هر نحوی، حالا یا از سیوطی نقل کرده یا هر چی، میگه ابن مردوی که با اون جلالت و اینها این آیه رو گفته که ابن مسعود گفته که کنا نقرأ علی عهد رسول الله، ما در عهد رسول الله این آیه رو اینطور میخواندیم، نه یک بار، کنا نقرأ، ما اینطور میخواندیم که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، این تیکش، بلغ ما انزل الیک من ربک فی ان مثلا علیا مولا المؤمنین جمیعا، یه همچین تعبیری که ما این قرآن رو اینجور میخوندیم در از عهد پیغمبر، که تبلیغ کن آنچه که از خدا به تو نازل شده در این که علی ابن ابی طالب مولای جمیع مؤمنین است. آقای تیجانی میگفت تا اینو من دیدم تو فتح القدیر، نشوندم پسرم، گفتم این چیه شوکانی چی نوشته اینجا؟ میگه اینم نگاه کرد، قبلش رو خوند، بعدش رو خوند، دو صفحه قبل دو صفحه بعد، دید نه این نوشته، گفت نمیدونم باید تحقیق کنم. میگه این قدم اولی شد که من وارد بشم به تحقیق در مورد حدیث قدیر و تشیع، از اونجا شیعه شد. دو تا سنی وهابی نشستن، امام بخواد هدایت کنه همونجا هدایت میکنه، قلبت صاف باشه، پاک باشه، منتها بحثنی که من راه رو باز کنم بر امام، من راه وجودمو باز کنم، اجازه بدم یک چیزی در من اثر بکنه، همه اعتقادات خودمو بستم، فکر خودمو بستم، همه پرونده ها رو محکم بستم، همین است و لا غیر. خب دیگه هدایت از کجا میخواد نفوذ کنه؟ رشد از کجا میخواد نفوذ کنه در انسان؟ نور از کجا میخواد وارد مراتب وجودی من بشه؟ پس قدم اول این هست که بدانیم که ما بسیار مقصر و قاصر هستیم، هر دو هستیم، ما خیلی عقبیم و حیفه، خداوند سرمایه های زیادی به هر کدام از ما داده، میتونیم بسیار بسیار منشأ خیرات و برکات فراوان بشیم انشاءالله، این تصمیم رو بگیریم و با حضرت زهرا سلام الله علیها در این روز شهادت که جانشون رو دادن، همه چیشون رو دادن برای امیرالمومنین و برای احقاق حق و ابطال باطل، حضرت محسن رو دادن، و عهد ببندیم با همه اون شیعیان خالص و زلالی که اونها هم مثل ما بودن، منتها خیلی از ما ارزشمندتر بودن، از خودم میگم خیلی ارزشمند، ولی جان دادن، زن و بچه دادن، آبرو دادن، موقعیت اجتماعی دادن، همه چی دادن، همه چی دادن، پای ولایت امیرالمومنین ایستادن که این مذهب مونده اینطور مستحکم و قوی. ما هم سعی کنیم محکم بخوایم، ولو میترسیم ها، ولو ترس داریم، همینم به امام زمان بگیم، بگیم ما میخوایم خوب باشیم، میترسیم، میخوام پول خرج کنم، میترسم، میخوام عمرمو بذارم، میترسم، فکر میکنم مشکل برام، همینم بگیم به حضرت، بگیم انشاءالله از حضرت کمک بخوایم، استمداد کنیم، حتما او که دست خداست، بلکه دستان باز خدا به رحمت است، او ید الله المبسوطه بالعباد بالرحمه، دستهای باز خداست امام عصر علیه السلام به سوی بندگان، او آغوش باز کرده منتظر هست، او بیشتر از ما منتظر ماست. انشاءالله حتما حضرت امداد خواهند کرد و کمک خواهند کرد بر این جهت که بتونیم انشاءالله ما هم در این آش مذهب تشیع و آشی که امام زمان علیه السلام دارن میپزن و درست میکنن، ما هم بتونیم یه نخود هم ما بندازیم، اون هیزوما رو یه بادی هم ما بزنیم، یه کاری هم ما بکنیم برای این آش مذهب تشیع، این شعله‌ای که دارن میپزه حضرت، جهان حضرت داره اداره میکنه، جلو میبره، ما هم بتونیم یه اثر مثبتی انشاءالله ما هم دخیل بشیم، انشاءالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.